از سوی چند منبع به حماس داده شد، پیام ها از کانال مختلف به حماس داده شد و خواستن این گروه وارد این تنش نشه. بسیار از کشورها، کویت یکی از کشورها است که مسیر پروازهاش رو عوض کرده، امارات هم بسیار از پروازها حتی از دیگر آسمان ایران عراق امروز عبور نکرده در ساعتهای گذشته. این کشورها هنوز موضع رسمی نگرفتن، همه در انتظار هستند که چه پیش خواهد آمد. منطقه بر روی شاید بگیم بشکه از باروت هست در حال حاضر و همه منتظرند پاسخ احتمال اسرائیل هستند که چه خواهد بود و همه که جمهوری اسلامی که گفته میشه حالت ترکیبی هست تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد.
ایلیا در رسانه های ایران ویدیوهای منتشر شده نشون میده که مردم در لبنان و فلسطینی ها دقیقا مشخص نیست در چه منطقه از سرزمین های فلسطینی در حال جشن و پایکوبی هستند. آیا این گزارش های رو منابع معتبر هم تایید کردن؟ یعنی واقعا چنین صحنه هایی در حال برگزاری هست همزمان با حمله پهپادی ایران به اسرائیل؟
گل از این ویدیوها هنوز در رسانه ها منتشر نشده، هنوز در فضای سوشال میدیا رسانه های اجتماعی هستن. رسانه هایی که داشتم پیگیری میکردم، رسانه های معتبر، همه نگاهشون به آسمان بوده، آسمان اسرائیل و آسمان کشورهای منطقه و پیگیری خبرهای مرتبط با حمله. اما در مورد جشن ها ما فقط این خبرها رو در رسانه های اجتماعی داشتیم تا اینجا. کار
ایلیا همراه ما باش، همراه ما روی خط تلفن رادیو فردا مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی و امور بین الملل، استاد دانشگاه، همراه ما هستن از آمریکا. آقای بروجردی سلام میکنم به شما، سپاسگزارم که در این روز شنبه آخر هفته به ما پیوسته اید در این شرایط ویژه که خاورمیانه با اون روبرو هست. یکی از تازه ترین خبرهایی که ما دقایقی پیش به آگاهی شنوندگانمون رسوندیم بیانیه است که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک در سازمان ملل متحد منتشر کرده و یکی از مهمترین شاید فرازهای این بیانیه‌ای که منتشر شده اشاره می‌کنه به اینکه موضوع را می‌توان به نتیجه رسیده تلقی کرد، به نوعی پیش از اون که پهپادهای ایرانی به آسمان اسرائیل برسه ایران داره این پیام رو به صورت عمومی میده که می‌خواد پایان کار اینجا باشه براش. فکر میکنید که چقدر کارایی داره این پیامی که از سوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد منتشر شده؟
با عرض سلام عرض کنم که بله، چه این صحبت نمایندگی و چه همچنین در سایت نور نیوز که به شورای امنیت ملی ایران تعلق داره میبینیم که هنوز این پهپادها حتی به خاک اسرائیل نرسیدن، صحبت از موفقیت دارن میکنن. بنابراین میشه با این فرض جلو رفت که جمهوری اسلامی واقعا علاقه نداره که این مسئله ادامه پیدا بکنه و مثلا فکر کنین از فردا اسرائیل باشه که از موضع دفاعی حالا به موضع تهاجمی رو بیاره. ولی به نظر من این واقعا بسته به این خواهد بود که این موشک‌ها و پهپادهایی که ارسال شدن چه نوع ضربه‌ای خواهند زد، آیا موفق خواهند شد به داخل خاک اسرائیل وارد بشن، صدمه‌ای بزنن یا نه، و اون هست که ما رو وارد مرحله دوم میکنه. ولی اجازه بدین این رو هم بگم که فارغ از این که چه اتفاقی بیفته، به نظر من تو همین جا هم میشه انتظار داشت که چند تا درس بگیریم راجع به اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد. یکیش این است که خب در این جنگ سرد 45 ساله بین ایران و اسرائیل از امروز یک خط قرمزی رو ما ازش گذشتیم. دوم این که ایران به هشدار پرزیدنت بایدن در مورد اینکه نباید حمله کنین، دیدیم که در پاسخی در حمله فراتر از آنچه که انتظار میرفت پاسخ داد و به نظر میاد که بنابراین وقت این نذاشته به صحبت آقای بایدن و تهدیدهایی که از طرف ایشون شد. همچنین یک مسئله سومی که فکر میکنم این حملات آشکار کرد، واقعا داره نشون میده که چقدر هنوز اسرائیل با وجود توانایی برتر نظامی که داره کماکان و به شدت به امریکا برای دفاع نظامی از خودش نیازمند هست. حالا بسته به این که این موشک ها و پهپادها به اهدافشون بخورن، این میتونه یک آزمون واقعی هم برای توان نظامی ایران در یک درگیری واقعی باشه. و بالاخره سوال آخری که فکر میکنم بعد از یکم فروکش کردن این بحران الان مطرح خواهد شد، این است که اگر اسرائیل به اینها پاسخی بده، آیا ما بعد از این باید نگران این باشیم که ایران به طرف ساختن بمب اتمی بره به عنوان آخرین راه حلش برای حل این مسئله؟
آقای بروجردی، موارد بسیار زیادی رو اشاره کردید. یکی از این مواردی که اشاره کردید گذشتن از اون خط قرمزی است که 45 سال بود رد نشده بود، و فکر میکنید که این گذشتن از خط قرمز چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ آیا این تنش رو وارد یه مرحله جدید میکنه، یا اینکه گذشتن از خط قرمز به نوعی یک آب سردی خواهد بود روی این آتش 45 ساله؟
هر دوتاش واقعا ممکن هست. ببینین، از یک طرف این حمله ایران به نظر من براش در خیلی از کشورهای عرب محبوبیت بیشتری رو با خودش برمغان خواهد آورد، چون فکر میکنن مثلا بعد از کشوری مثل مصر زمان عبدالناصر، حالا یک کشوری با توانی درخور اومده و حاضر شده با اسرائیل درگیر بشه. این میتونه براشون یک مسئله مثبت باشه. از سوی دیگر میگم واقعا بسته به اینکه این چقدر ما صدماتی این حملات با خودشون به همراه داشته باشه، دو طرف رو به نظر من مجبور خواهد کرد که فکر جدی بیشتری راجع به این بکنن که تا چه حدی شما باید به قول معروف به زیر کمربند اون طرف دیگری ضربه بزنید و از این به بعد میتونین چی انتظار داشته باشین. تا به حال ما این حرف رو میدیدیم از بسیاری از تحلیلگران امریکایی یا اسرائیلی که میگفتن ایران به خاطر مشکلات عدیده اقتصادی که مثلا باش روبرو هست یا مخالفت مردمی که در جنبش مهسا دیدیم، حاضر نمیشه که یک چنین دست به یک چنین ریسکی که بزنه. ولی دیدیم که یک چنین ریسکی رو کردن. یعنی گاهی اوقات ما در روابط بین الملل هم این رو داریم که بعضی بازیگران تصمیم بگیرن که برای فروکش کردن یک بحران به شکل لحظه‌ای اون بحران رو اول بالا ببرن تا ببینن به قول معروف طرف مقابل خودشون جا میزنه یا نه، و این هم میتونه بخشی از این نوع محاسبات جمهوری اسلامی.
ولی محاسبات به نظر خطرناکی هم میاد آقای بروجردی، اینطور نیست؟ به دلیل اینکه ریسک در چنین اقداماتی شبیه این نیست که مثلا حالا برق بره یا نره، بحث یک درگیری نظامی عظیم میتونه باشه این وسط.
کاملا درسته. این متاسفانه این منطق جنگ است که وقتی شما شروعش کردین، شما تیر رو که زدین دیگه بعد از اون تیر که رها شد دیگه شما کنترل نمیتونین بکنین که عکس العمل بعدی طرف چه خواهد بود. برای مثال فکر به نظر من همین الان هم آقای نتانیاهو با این جنگ حیات سیاسی ایشون وضعیتش بهتر شد، شانسش خیلی بهتر شد، چون حالا میتونه مسئله ایران رو به عنوان یک خطر حیاتی برای حیثیت و حیات درازمدت اسرائیل بخواد مطرح بکنه که شاید تا دیروز برای بسیاری از مردم اسرائیل این شکلی نبود مسئله. بنابراین کاملا این مسئله امکان پذیر هست که ما میتونیم با بحرانی بالاتر از این که الان روبرو هستیم روبرو بشیم. اما اون چیزی که منو یکم امیدوار میکنه این هست که به قول معروف اغلای قوم، برای مثال من فکر میکنم کشورهای بزرگ، حالا چه امریکا باشه چه چین باشه چه اتحادیه اروپا باشه، اونها خیلی مشخصه براشون که درگیری در این منطقه به نفعشون نیست. یه مثال خیلی ساده شو بزنم، از همین الان شما ببینید چه بلایی بر سر قیمت نفت میاد در بازارهای جهانی دیگه. حالا شما عربستان سعودی باشین، امریکا باشین، اروپا باشین، از فردا قیمت نفتتون بسیار بالاتر خواهد رفت. بنابراین اونها یک انگیزه خیلی جدی دارن که بخوانن این نذارن این جنگ واقعا شکل طولانی تری به خودش بگیره.
آقای بروجردی، شما در صحبتاتون اشاره کردید به این موضوع که ایران به نوعی به این رویکرد آمریکا و درخواست آمریکا نشون نداد، چراغ سبز نشون نداد، قبول نکرد آنچه که آمریکا میگفت رو و بالاخره این حمله رو انجام داد. در بیانیه که نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد منتشر کرده میگه که این درگیری بین ایران و به گفته این بیانیه رژیم سرکش اسرائیل و آمریکا رو خواسته که باید آمریکا از این درگیری دور بمونه. در کنار یک چنین بیانیه‌ای، در همین دقایقی که این بیانیه منتشر شده، خبرگزاری رویترز داره گزارش میده که ارتش آمریکا پهپاد ایرانی یا پهپادهای ایرانی که از ایران بلند شده و به سمت اسرائیل بوده رو منهدم کرده. این رو به نقل از سه مقام آمریکایی میگه. البته اصلا مشخص نیست که درباره چه تعدادی پهپاد و مکانی که این پهپادها سرنگون شده صحبت میکنه. آمریکا این وسط در چه وضعیتی حالا قرار میگیره؟
بله کاملا. ببینید، هم برخورد ایران قابل درک است، هم برخورد امریکا. یعنی ایران چون میخواد به اسرائیل ضربه بزنه، از کانال‌های دیپلماتیک به امریکایی گفته شما کنار زمین بشینین، وارد درگیری نشین، ما هم به شما کاری نداریم، اگر درگیر بشین اون وقت شما هم میتونین هدف بشین برای نیروهای ما در منطقه. از سوی دیگه دولت آقای بایدن هم میدونه که از لحاظ سیاست داخلی خودش، آنچه در انتخابات پیش رو مسئله مطرح است، نمیتونه در یک چنین شرایطی که به اسرائیل حمله میکنن نیروهای نظامی امریکا رو گسیل نده که به از اونها دفاع بکنن. بنابراین کار امریکا هم به نظر من کاملا قابل درک است و فرقی هم نمیکرد حالا چه بایدن باشه، چه آقای ترامپ باشه، یا هر کسی دیگری در کاخ سفید. در یک چنین مقطعی به کمک مثلا همکار دیرینشون، متحد دیرونشون اسرائیل خواهند رفت، باز هم به خاطر همون مسئله بازدارندگی و با این واقعیت که خب با وجود اون توان نظامیش همونجور که گفتم اسرائیل این شکنندگی هم داره، این دیوار آهنینی که گنبد آهنین اون رو به یک دژ مستحکمی که قابل نفوذ نباشه تبدیل نکرده. برای مثال ببینین همین الان هم اگر این تا زمانی که این موشک ها و پهپادها به خاک اسرائیل میرسن، مثلا شما فکر بکنین از یمن، از سوریه، از عرض کنم لبنان، حملات راکتی موشکی از اونها هم به طرف اسرائیل سرازیر بشه، خب این بسیار سخت خواهد بود برای نیروی دفاع اسرائیل که بتونه همه اینها رو همزمان جوابگو باشه. و بنابراین یه سری از این چیزا به اهداف خودشون خواهند خورد و این مسئله میتونه واقعا هر چقدر میگم میزان تلفات بالاتر بره، امکان این که اسرائیل هم مجبور ببینه خودش رو در این بازی مقابله به مثلی در همین حد و حدود بکنه به همون شدت هم بالا میره.
توپ در زمین اسرائیل است در این ساعت‌هایی که از حمله پهپادی و موشکی ایران به سمت اسرائیل میگذره. همچنان منتظر هستیم تا ببینیم که به دلیل اینکه طول میکشه این پهپادها تا به آسمان اسرائیل برسه، هنوز مشخص نیست که این حمله موشکی که سپاه پاسداران ازش صحبت کرده چه شکل و شمایلی داره. آقای بروجردی، اگر لطف کنید همراه ما باشید روی خط، ما برگردیم به خاورمیانه برای دقایقی با ایلیا جزائری همکارم تا از تازه ترین خبرها در خاورمیانه از او بشنویم. میخوام بیشتر درباره این بازدارندگی با شما صحبت کنم. ایلیا؟
بله. حالا خب الان که در صحبت کنیم خبر رسید بعضی از این پهپادها به آسمان سر رسیدن و سامانه گنبد آهنین با اونها داره مقابله میکنه. در عمان پایتخت اردن صدای آژیر خطر به صدا در اومد، با سرنگونی یک موشک در آسمان عمان، اینطور که رسانه‌های اردنی مخابره کردن. اما یک مسئله مهم اینجا وجود داره هانا، شاید بشه گفت همراستا با بیانیه نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد، یک بیانیه داخلی میان گروه‌های نیابتی ایران منتشر شد که ما اون رو تونستیم مطالعه کنیم، بخش از اون رو تقریبا ادبیاتش مشابه بود این بیانیه و گفته همین که حمله آغاز شد، این به معنی این هست که پاسخ ایران به حمله کنسولگریش داده شده و در اینجا چند تا معادله مشخص کرده و گفته با وجود همه تهدیدهایی که صورت گرفته تر روزها داشته، چه از سوی آمریکا چه از سوی ایران، با وجود همه اقداماتی که شد تا این حمله انجام نشه، اما جمهوری اسلامی ایران به این حمله پاسخ خوب این آغاز یک معادله جدید هست در منطقه، با اون که اسرائیل این تابوی که نمیشه اسرائیل حمله کرد شکسته شده و این تاکید بر این داره که این تابو از سوی دیگر گروه ها و از سوی دیگر کشورها شکسته خواهد شد و جمهوری اسلامی همواره از گروه هایی که در این بیانیه ازشون به عنوان گروه های مقاومت یاد شده حمایت خواهد کرد. این بیانیه نشون میده که شاید جمهوری اسلامی نخواد این حمله رو بیشتر از این ادامه بده و این رو تا اینجای کار رو کار اقدام که انجام داده رو یک پاسخ درخور بدونه فعلا به حمله به کنسولگرش در دمشق پایتخت سوریه.
ایلیا به نکته جالبی اشاره کردی، با گفتی درباره بیانیه گروه های مورد حمایت ایران، با توجه به اینکه مهمان این برنامه آقای بروجردی در آمریکا هم به این موضوع گذشتن از خط قرمز اشاره کردن، چیزی که در طول سالهای اخیر ما شاهدش نبودیم و همواره این نگرانی وجود داشت که این خط قرمز رد بشه و حالا این اتفاق افتاده و منطقه رو، ایران رو، اسرائیل رو در یک شرایط کاملا متفاوت و تازه‌ای قرار داده، شرایطی که میتونه تغییرات مختلفی رو رقم بزنه، از یک جنگ تمام عیار تا قدم زدن به سمت کاهش تنش و مسائل دیگر. همچنان ایلیا با ما باش. آقای بروجردی، شنیدید این بیانیه که ایلیا داشت ازش صحبت میکرد همراستا با آن که در نیویورک دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد مطرح کرده؟ به نظر میاد که ایران چه به دنیا چه به نیروهای خودش داره سعی میکنه که این پیامو بده که ما کارمون رو انجام دادیم و اینجا میستیم و پیشتر هم نمیخوایم بریم. فکر میکنید که آیا اسرائیل خریدار این بیانیه خواهد بود؟
بله، ببینین، ما میگیم که جنگ ادامه سیاست به شکل دیگری است، درسته؟ اگر با این فرض پیش بریم که به هر حال جمهوری اسلامی هم هنوز داره فکر میکنه که سیاست اصلیش رو در قبال اسرائیل نمیخواد عوض بکنه، ولی اتفاقاتی که در این چند ماه اخیر افتاد و به خصوص اون حمله اول اپریل اونها رو مجبور کرده که پاسخ بدن، بنابراین این پاسخی که اعلامیه‌ای که در دفتر سازمان ملل دادن یا این که گروه‌های نیابتیشون دارن مطرح میکنن همه قابل فهمه. بیایم مسئله رو از شکل دیگه نگاه بکنیم. اگر واقعا قصد ایران این بود که ضربه وحشتناک نظامی بزنه به اسرائیل، خب به جای اینکه بخوان پهپاد موشک از ایران بفرستن که قرار چندین ساعت طول بکشه تا به اونجا برسه، میتونستن مثلا از حزب الله بخوان که با موشکایی که در اختیار داره و نزدیک میتونه به عرض چند دقیقه به خاک اسرائیل برسه با اونها حمله بکنن، ولی این کارو نکردن. بنابراین این نشون میده که اونها هم علاقه آنچنانی به اینکه واقعا به درگیر یک جنگ تمام عیار بشن ندارن و فکر میکنم این نکته مهمیه که ما باید در نظر داشته باشیم که هدف در اینجا زدن لزوماً ضربه نظامی آنچنانی که مثلا ناکوت بکنه اسرائیل رو نبوده، بلکه یک اهمیت سمبولیک داره که خلاصه ما برای دفاع از حیثیت خودمون باید عمل میکردیم. این عمل هم کردیم، حالا هم که زدیم دیگه بسه. همین کارم که خب دیدیم در زمان کشته شدن آقای قاسم سلیمانی کردن دیگه، با زد پادگان عین الاسد و بعد به امریکایی‌ها پیام دادن که همینو تمام شد دیگه، اینجا استاپش بکنید.
آقای بروجردی، من میدیدم که یک سری از ناظران بعد از اینکه این اتفاق آغاز شد، حمله ایران، صحبت از این میکردند که این بسیار حمله است که به اصطلاح به نوعی تحریزیش یک گونه هست که گویی این حمله سمبولیک هست، حالا حتی اگر که تعداد پهپادهای خیلی زیادی مثلا استفاده شده باشه، به نوعی از اصطلاح کوریوگراف شده، از صحنه رو کاملا ساختند برای اینکه این کار رو انجام بدن و گویی همه طرف‌ها اطلاع دارند از آنچه که داره اتفاق میفته. شما یا هم نظر هستید با این موضوع؟
نه، من حقیقتا فکر میکنم این بیشتر به همون تئوری توته میخونه و من باش موافق نیستم. ببینید، شما از لحاظ منطق نظامی هم که نگاه بکنین، این کاری که ایران کرده، یعنی فرستادن پهپادها و بعدش در ادامه اون شلیک کردن موشک و یا همچنین حملات سایبری یا اینکه از حزب الله بخوان که راکت‌های کاتوشا بزنن به اسرائیل، اینها همه از لحاظ یک برنامه نظامی قابل درک است و من فکر نمی‌کنم کوریوگراف بوده، ولی واقعیتش این است که ایران هیچگاه این توانایی نظامی خودش رو راجع به این پهپادهاش و غیره به صحنه آزمون جدی در در مقابل یک کشوری مانند امریکا که به کمک اسرائیل اومده و خب توانایی بالایی داره برای از بین بردن این پهپادها، حالا با حملات لیزری یا هرچی که در اختیار دارن، رو تا به حال این رو تست نکرده. و اون هدفشون به نظر من برای واقعا آشفتگی و ایجاد کردن در سیستم دفاعی اسرائیل هست، تا اینکه بگیم یک عمل کوریوگراف شده بوده برای اینکه واقعا یک حمله تنها تصنعی انجام بدن.
آقای بروجردی، من به شما گفتم که ما درباره بازدارندگی صحبت میکنیم، ولی اگر ممکنه یک دقیقه بریم به سراغ مخاطبان رادیو فردا، به دلیل اینکه نظرات زیادی هست، نگرانی شدیدی هست در سطح جامعه اینکه این حمله چه کاری با زندگی اونها خواهد کرد و چه تأثیری در زندگی اونها خواهد داشت. گلناز اسفندیاری اینجاست با ما. گلناز، اگه نگاهی داشته باشیم به اینها، به چند نظر مخاطبان رادیو فردا برگردیم، درباره اون بازدارندگی صحبت کنیم.
باز بیشتر نظراتی که برای ما نوشتن شنوندگان یا مخاطبین رادیو فردا نشونه نگرانی از جنگ، بعضی ها هم حتی شوخی کردن در مورد اینکه چرا انقدر زیاد طول میکشه تا این پهپادها به اسرائیل برسن. چند تا از این نظرات رو میخونم. ملت ایران با هیچ کشوری جنگ ندارد، دشمن اصلی ما جمهوری اسلامی است. که سه دیگری نوشته اسرائیل این همه ظلم بر ملت فلسطین انجام داد، آیا جهان نگاه نمی کرد؟ یک شنونده دیگه نوشته جنگ جهانی. یکی دیگه نوشته خدایا امشب را برای مردم کشور به خیر کن، نه به جنگ، جانم ایران، جانم ایران، همه بیداریم انگار منتظر تحویل سال جدیدیم، لعنت بر جنگ، هیچ فرقی به حالت ملت نداره، جنگ فقط مردم رو بدبخت‌تر میکنه. شما هم میتونید نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید.
یکی از راه‌های این اشتراک گذاشتن نظر با ما زیر پست‌های ما در مثلا اینستاگرام هست، حساب رادیو فردا در اینستاگرام که تازه‌ترین خبرها رو منتشر می‌کنه، می‌تونید زیر این پست‌ها نظرتون رو بنویسید، یا اینکه با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20 42 02 21 12 21 12. آقای بروجردی، کوتاه فرصت داریم تا به ساعت 2 بامداد در اسرائیل برسیم، زمانی که گفته شده بود پهپادها به آسمان اسرائیل میرسن. به نظر میاد که این پهپادها به آسمان اسرائیل رسیدن، آژیر خطر صداش در اومده در نقاط مختلف اسرائیل. میریم به اسرائیل تا دقایق دیگه، اما به اون بازدارندگی داشتید اشاره میکردید و یکی از این عنصرهای بازدارندگی که ما در طول این سالها درباره‌اش شنیدیم، در مورد خود اسرائیل هم شنیدیم، بحث سلاح هسته‌ای است. به نظرتون شما اشاره کردید که شاید اصلا این مسیر مسیری باشه که ایران رو به سمت تولید سلاح هسته‌ای ببره. میشه این رو باز بکنید کمی و برامون بیشتر بگید ازش؟
بله، با کمال میل. ببینین، اگر اسرائیل در پاسخ به این حملات ایران، فکر بکنین یک حمله خیلی وحشتناک هوایی به زیرساخت‌های حیاتی کشور بکنه، به تأسیسات نظامی سپاه پاسداران بکنه و غیره، خب این سوال رو در برابر آقای خامنه‌ای و این صاحب منصبان جمهوری اسلامی که از اولش هم گفتن حفظ نظام اصل اولشون هست، در برابر این پرسش قرار میگیرن که خب حالا چی؟ ما با این مسئله چه شکلی میخوایم جواب بدیم؟ چون اسرائیل که خب عراق نیست که مثلا شما 8 سال باش بخواید بجنگین، آخرش هم به تساوی کشیده بشه. یه قدرت برتر، یک سوپر پاور، یک ابرقدرت هم حمایتش داره میکنه. بنابراین به نظر من در اگر این نوع حملات واقعا یک ضربه شدیدی به جمهوری اسلامی ایران بزنه، اون وقت هست که فکر ساختن یک بمب اتمی رو شاید به شکل جدیتری اونها دنبال بکنن، که اون رو به عنوان یک وسیله برای بیمه کردن حیات جمهوری اسلامی ببینن. حالا اینکه خود اون دست مبادرت به ساخت بمب اتمی هم چقدر پرمخاطره هست و شما را در معرض میتونه حملات دیگری قرار بده چه از سوی امریکا و متحدینش بماند کنار، ولی این منطق رو میتونه جا بندازه. ما اینو در کشورهای دیگه هم مثلا دیدیم، مثل پاکستان وقتی با هند درگیر شد که فکر کرد که برای بازدارندگی باید بالاخره به طرف ساخت بمب اتمی بره،
البته در شرایطی متفاوت از شرایط کنونی که امروز ایران داره. سپاسگزارم آقای بروجردی، مهرزاده بروجردی، تحلیلگر امور بین الملل، استاد دانشگاه که در آمریکا همراه